آیت الله امینی از شما دعوت میکنم به خطبه های پرشکوه و دشمن شکن جمعه که توسط حضرت آیت الله ابراهیم امینی اجرا میشود. توجه فرمایید.
بفرمایید. بفرمایید. خیلی ممنون. البته خیلی ممنون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین. اوصیکم عباد الله بتقوی الله التي هی الزاد و بها المعاز. زاد مبلغ و معاذ منجح. در آغاز سخن شما برادران و خواهران و خودم را دعوت به تقوا و انجام وظایفی که خدا بر عهده ما نهاده و ترک معاصی و اجتناب از گناهان دعوت می کنم. تقوایی که بهترین وسیله سعادت انسان است و به تعبیر امیر المؤمنین زاد و توشه سفر آخرت است. تقوایی که به وسیله تقوا انسان از مهالک دنیوی و اخروی نجات پیدا می کند. زاد و تقوایی که صاحب او را به مقصد نهایی میرساند و معاذ و پناهگاهی که انسان را از مهالک حتما نجات میدهد. در آغاز سخن این مطلب را عرض میکنم که چند سالی بود که آقایان پیشنهاد می‌کردند از آیت الله مشکینی و دیگر ائمه جمعه که من ساعتی رو مزاحم شما باشم و کمک اونها بدهم. چند سال بود ولی واقعا من عذر می‌بردم و عذرهایی هم داشتم. مهمترین عذری که داشتم این بود که مقام امامت جمعه، اون هم امامت جمعه شهر قم، یه مقام شامخی است که هر کسی لیاقت او را ندارد. امام راهب رضوان الله تعالی علیه در شرایط خطیب و امام جمعه بیان مفصلی دارد که من به گوشه ای از اونها اشاره می کنم. امام راهب در تحریر الوسیله دارد که ینبغی که امام و خطیب فردی باشد عالم به اسلام و مصالح مسلمین، شجاع باشد، در اظهار حق صریح باشد، در ابطال باطل صریح و شجاع باشد، و لا یخفا فی الله لومت لائم، در بیان حقایق جدی باشد و از ملامت کنندگان نترسد. و بعد می فرماید سزاوار است فردی که خطیب و امام جمعه است اهل تقوا باشد، منزه از گناهان باشد، حتی کارهای خلاف شؤون روحانیت را هم انجام ندهد و کارهایی را که انجام اون کارها موجب وهن روحانیت و امامت جمعه است حتی اون کارها را هم انجام ندهد. و بعد می فرماید ینبغی که خطیب امام جماعت امام جمعه فردی باشد که اقوال اعمالش بر طبق اقوالش باشد، که این از همه مهمتره. اقوال و گفته ها و موعظه ها و سخنرانی هایش بر طبق اون چه باشد که عمل می کند و اعمالش از اقوالش جدا نباشند، یعنی به اون چه می گوید عمل کند. و از همه مهمتر در خاتمه می فرماید همه این کارها را مخلصاً لله انجام بدهد، نه برای ریا و مردمداری و خواست مردم، که این از همه مهمتره. من همیشه آقایون که می فرمودن من عرض می کردم که امام جمعه باید یه همچه چیزی، یه همچه فردی باشد واقعاً، و من اون نیستم. مخصوصا در شهر قم که یک شهر علمی است و مرکز علما و روحانیت است، امام جمعه اون از خصوصیت خاصی باید برخوردار باشد. امام جمعه بودن و خطیب بودن برای جمعیتی که در بین اونها تعداد فراوانی از علما و فضلا و اهل تقوا هست که یقینا بسیاری از اونها علمن و عملا بر من ترجیح دارن و مقدم هستن، امامت جمعه و خطابه برای چنین افرادی واقعا برای من سخت بوده و هست، هنوزم واقعا سخته. اما به هر حال امر و دستور از مقامی صادر شد که ما او را واجب الاطاعه می‌دونیم و اگر در این امر جزئی از او اطاعت نکنیم پس در کجا اطاعت کنیم؟ از این جهت من تخلف از امر معظم الله را سزاوار ندیدم و قبول کردم و در این مقام مقدس از خدا می خواهم، به طور جد هم می خواهم، که توفیق بدهد که من اون چه میگویم ابتداعاً به خودم بگویم و بعد از اون به دیگران مخاطب اصلی خودم باشم از خدا میخواهم که زبان گویایی و اخلاص در عملی و وظیفه شناسی به من عطا کند و اون چرا که سزاوار امام جمعه اون چنان باشد بتوانم تا حدی انجام وظیفه کنم و خدا هم ممکن است این لطفی را درباره ما بفرماید. بعد از اون فکر می‌کردم که آیا موضوع صحبت‌های خودم را به طور منظم انتخاب کنم و هر وقتی که توفیق نصیب میشد که خدمتتون باشیم یک مطلب خاصی رو ترغیب کنیم یا این که مطالب پراکنده رو عرضه بداریم. به نظرم آمد که اگر یک مطلب منظمی رو عرضه بداریم شاید نفعش بیشتر باشد، لذا این را ترجیح دادم. موضوعی رو که من انتخاب کردم برای سخنان خودم به نظرم آمد اخلاق را ترجیح بدیم بر سایر چیزها و مسائل اخلاقی رو مطرح کنیم. برای اینکه مسائل اخلاقی اولا که برای سلامت اجتماع ما ضرورت کاملی دارد و ثانیا در دین اسلام هم عنایت خاصی نسبت به اخلاق انجام گرفته است. من بنا دارم ابتداءً کلیاتی درباره مسائل اخلاقی عرض کنم و بعد تدریجاً وارد بشیم به اخلاق جزئی و عملی. به مقداری که وقتمون امروز اقتضا می‌کند من اشاره می‌کنم به اصل اهمیت و ضرورت اخلاق و ارزش مسائل اخلاقی برای انسان‌ها از دیدگاه اسلام. وقتی انسان قرآن را مطالعه کند و احادیث را مورد بررسی قرار بدهد این مطلب به خوبی روشنه که اسلام عنایت خاصی به مسائل اخلاقی و رعایت مسائل اخلاقی دارد که شاید اون عنایتی که نسبت به مسائل اخلاقی شده نسبت به سایر مسائل نشده. در یک روایتی است نبی مکرم اسلام می‌فرماید علیکم به مکارم الاخلاق ان الله بعثنی بها، می‌فرماید مردم من به شما سفارش می کنم به رعایت مکارم اخلاق، اخلاق خوب. بعد می فرماید برای اینکه خداوند متعال مرا برای همین مسائل اخلاقی مبعوث کرده، ان الله بعثنی بها، خداوند عزوجل مرا مبعوث کرده برای همین مسائل اخلاقی. در حدیث دیگری شبیه اینه نبی گرامی اسلام باز می فرماید انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم به مردم تا مکارم اخلاق را تتمیم بکنم. از این دو روایت که نظائر فراوانی هم دارد استفاده می شود که هدف بزرگ پیامبران و بالاخص پیامبر اسلام یا مهمترین هدفشون عبارت از تکمیل اخلاق مردم و اتمام اخلاق و اکمال اخلاق مردم بوده است. جزئی یکی از اهداف رسالت به شمار رفته است. در یه روایتی است حضرت امام محمد باقر علیه السلام می فرماید ان اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقن، می فرماید کاملترین مردم از لحاظ ایمان کسی است که اخلاقش از همه کاملتر باشد. چنون که ملاحظه می فرمایید در این روایت می فرماید اگر خواستید اخلاق یک فردی رو، اگر ایمان یک فردی رو خواستید دریابید که چه مقدار ایمان دارد، به اخلاق او نگاه کنید. اگر دیدید که مقید به اخلاق و ارزش‌های انسانی و اسلامی است، بدانید ایمانش کامله. اما اگر دیدید اخلاق خوشی ندارد، گرچه اعمال دیگرش خوب باشد، اما ایمان او کامل نیست و ناقص است. یا در یه روایت دیگری باز هست که باز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که ما یوزع یوم القیامه فی میزان امرئ افضل من حسن الخلق. در روایتی پیغمبر اکرم می فرماید که در قیامت که میزان اعمال برقرار می شد و اعمال مردم را توزین می کنند، چیزی در میزان اعمال گذاشته نمی شود که سنگین تر و بهتر از اخلاق خوب باشد. یعنی اعمال دیگر، نماز، روزه، حج و همه اعمال، اونها سر جای خودش، اونها هم در ترجیح میزان اعمال انسان تأثیر دارند، اما اون چه از همه سنگین تره اخلاق خوبه. مراد از اخلاق خوب که عرض می کنم و در روایات وارد شده، نه معنای اینه که انسان خندان باشد و خوش رفتار باشد فقط، البته این جز هست. اخلاق خوب یعنی همون ارزش ها و اون کارها و صفاتی رو که انشاءالله بعدن توضیح میدیم که اینا از اخلاق نیک هستن، همه اونها رو انسان مسلمان باید به اونها تقید داشته باشد. از این قبیل روایات ما زیاد داریم. اینهایی رو که خوندم از باب نمونه بود. به طور کلی عرض کنم که انسان وقتی قرآن و نهج البلاغه و احادیث اهل بیت را و احادیث پیغمبر را بررسی می کند، به این نتیجه می رسد که بخش عظیمی از مسائل اسلامی مسائل اخلاقی است و اخلاق یک موقعیت خاصی رو دارد. شما آیات قرآن را که مراجعه کنید خواهید دید که اکثر آیات جنبه‌های اخلاقی و تقوا و امثال اینها رو دستور میده. حتی اکثر داستان‌هایی که در قرآن کریم وارد شده معمولاً یک هدف اخلاقی رو تعقیب میکنن. بنابراین قرآن را میتوان گفت که بخش عظیمیش راجع به اخلاقه. و همچنین در احادیث، مخصوصاً اونایی که آشنا هستن به کتب احادیث کاملاً توجه دارن، ما هزارون حدیث در مورد اخلاق داریم. کتاب‌های ما پر است از مسائل اخلاقی، به طوری که می‌توان گفت که مسائل اخلاقی از مسائل دیگر اگر بیشتر نباشد کمتر هم نیست. پیامبر، ائمه اطهار، رفتارشون، گفتارشون، سفارشاشون معمولا در مورد اخلاقه. بنابراین میتوان گفت که بخش عظیمی از دین اسلام اخلاقه و اخلاق مهمترین هدفی است که پیغمبر اسلام تعقیب اون هدف را انجام میداده. از این مطلب این نتیجه را اجمالا میگیرم که چنون نیست که مسائل اخلاقی مسائل دست دوم اسلام باشد. ما یک سری چیزها رو مسائل دست اول اسلام حساب بکنیم و یک چیزایی رو دست دوم، اخلاق را دست دوم حساب بکنیم. اگر در مورد احکام دستوراتی آمده، البته واجب انسان به واجبات عمل بکنه، مستحبات رو خوب انجام بده، محرمات رو باید ترک کنه، ولی این چنون نیست که اگر کسی فقط به واجبات و محرمات عملی اسلام مقید باشد و اخلاق اسلامی رو رعایت نکند یک مسلمان کامل باشد. نه، هرگز اینجور نیست. اخلاق اسلامی بنیه اصیل اسلام را تشکیل می دهد. یک نفر فردی که اخلاق را رعایت نکند نمی توان گفت که یک مسلمان کامل واقعی است. این یک واقعیتی است در مورد اسلام. اینجور نیست که ما اگر یک کسی مثلا یک قطره بول به یک لباسش افتاد، اون وقت چقدر ما عنایت داریم به که این قطره بول را باید بشوید و نمازش رو بخواند. حق مطلب هم همین هست. اما در مورد مسائل اخلاقی هیچ تقیدی نداشته باشیم، این مال اینه که یا به مسائل اسلامی خوب توجه نداریم و اسلام را خوب نشناختیم، یا اینکه خیلی کوتاهی میکنیم در مسائل اخلاقی. به هر حال من از این سخن کوتاه هم این نتیجه رو میگیرم که مسائل اخلاقی بسیار مهمه. اگر ما در روایات داریم که کسی فلان عمل را انجام بدهد معصیت کاره و بهشت میرود، جهنم میرود، اگر کسی فلان عمل مستحب یا واجب را انجام بدهد فلان ثواب را دارد و به بهشت میرود، اگر تهدید کردن ماها رو از انجام محرمات و اگر ترغیب کردن در انجام واجبات، در مورد اخلاق هم عیناً همین جوره. احادیثی که در مورد نهی از اخلاق بد شده زیادتر از احادیثی است که در مورد احکام وارد شده. اینجور نیست که اگر انسان مثلا بفرمایید خدای نکرده دو رکعت نمازش اگر ترک بشه خیلی ناراحته، واقعا هم باید ناراحت باشه، اما اگر ده ها غیبت انجام بده، اگر اذیت دیگران بکنه و سایر اخلاق زشت رو انجام بده هیچ باکیش نیست و گویا اصلا اینا جز اسلامی است، این چنین نیست. به هر حال اخلاق را باید یکی از واقعیات اسلام حساب کرد و توجه داشت به اونها. خدایا به عزت قرآن قسمت میدم ما را با وظایف خودمون آشنا بگردان، ما را متخلق به اخلاق اسلامی بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.